بله، رسیدیم به ساعت 17، اما در این لحظه شمیم ظهور به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل عذارم، ای طلوع شام تارم،
ای گل تاها شاخه تو با عجب یبن زهرا یبن زهرا.
شمیم ظهور
بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین، وما انا علیکم بحفیظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، عباس شیشه‌گر هستم با برنامه بررسی سوالات و شبهات پیرامون موضوع مهدویت در خدمتون هستیم با کارشناسی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی، پژوهشگر حوزه مهدویت. از رادیو قرآن توفیق داریم در خدمت شما عزیزان باشیم. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمتون، ممنون که قبول زحمت فرمودید و این جلسه هم تشریف آوردید. سلام علیکی با شنوندگان محترم ما داشته باشید تا با بیان سوالات در خدمتون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان عزیزی که در بحث مهدویت موضوع پرسش و پاسخ پای برنامه هستن. انشالله که مطالبی که عرض میشه مرضی رضای خدای متعال امامزمان علیه السلام باشه، در خدمتون
انشالله. انشالله ممنونم.
شمیم ظهور دریچه ای به سوی نور و روشنایی.
مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی
شما علاقمندان می توانید سوالات و پرسش های خود در حوزه مهدویت و آخر الزمان را از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 ارسال و در این برنامه شنونده پاسخ ها باشید.
مهدی مهدی ای جان جهان.
استاد محترم، ما تو بحث امامت امام زمان علیه السلام با کودک 5 ساله‌ای مواجه هستیم که در جایگاه امامت منصوب شده. سوال من اینه، اصلا چه اصراری داریم؟ یعنی خداوند چه حکمتی پشت این قضیه دیده که یک کودک رو در جایگاه امامت بنشاند؟ نمیتونست مثلا خداوند یه مدتی حالا پدر بزرگوار ایشون رو بیشتر حفظ بکنه تا ایشون به سن بلوغ برسه و بعد بحث امامت مطرح بشه؟
نکته اساسی که ما توی جریان عالم باید مد نظر داشته باشیم که خدای متعال در عالم سنت‌هایی داره و خلاف این سنت‌ها عمل نمی‌کنه. اول الله ان یجری الامور الا با اسبابها. بنا نیست در عالم خدا با معجزه عالم رو اداره کنه. حالا به تعبیر دیگه اگر صحیح باشد، خدای متعال عالم رو با قانون اداره میکنه و اعجاز استثناء عالم است. با این پیش‌فرض پس خدای متعال وقتی که بنابر اسباب ظاهری امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت میرسه، طبیعتا یک امام بعدی امام زمان علیه السلام هست که در طفولیته. اما این سوال که خب چرا کودک؟
بله، چه حکمتی داره واقعا یک کودک امام بشه؟
ما برای اینکه چرا کودک امام باشه نکاتی رو میتونیم عرض کنیم. یکی این که خدای متعال میخواد مردم رو امتحان کنه. اینکه مردم تصور نکنید امام همیشه باید 30 ساله 40 ساله بزرگسال باشه. میخوام شما رو امتحان کنم، آیا اگر یک کودک رو هم امام قرار دادم آیا او رو میپذیرید یا نه؟ امتحانم از لوازم زندگی عالم طبیعت هست که به این موضوع قرآن کریم اشاره میکنه که سوره مبارکه عنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. این نشان میده خدای متعال فقط ادعای ایمان رو نمیپذیره، امتحان میکند بعد میپذیرد. یکی از اون امتحان ها همینه که شما تا امام حسن عسکری رو پذیرفتی، آیا اگر این امامت به سن کودکی برسد میپذیری یا نه؟ امتحانت میخوام بکنم. لذا امتحان مردم یکی از حکمت های این موضوع میتونه باشه.
احسب الناس ان یترکوا
نکته دوم این که به مردم بفهماند همیشه امامت در بزرگسالی نیست، به سن نیست، بلکه به لیاقت است. یعنی به ذهن شما نیاید که همیشه و حتما باید سن بالا باشد تا امام بشود، بلکه بستر امامت به لیاقت است. کودک باشد لیاقت و داشته باشه، خدای متعال امامت رو به دوش او میذاره، و بزرگ هم باشه لیاقت داشته باشه، خدای متعال این سمت رو میده به بزرگسال. ما نمونه تاریخی هم داریم. در اواخر عمر مبارک پیامبر گرامی خدا، حضرت یک نوجوان 17-18 ساله رو فرمانده یک لشکری میکنه که در اون لشکر بزرگان از صحابه بودن، هم سنن بزرگتر بودن، هم ایمانن سابقه بیشتری داشتن، هم تجربتن تو جنگ‌های مختلف شرکت کرده بودن، ولی پیامبر گرامی خدا اسامه رو به عنوان فرمانده این لشکر انتخاب میکنه. هرچی صحابه اصرار میکنن که با بزرگترها هستن، پیامبر گرامی خدا روی همین شخص اصرار میکنه. یه جنبش امتحانه، یه جنبش لیاقته، به سن کار نداره. نکته بعدی که میشه تو اینجا مطرح کرد اینه که برای اینکه برای همه ثابت بشه امامت یه منصب الهیه، اکتسابی نیست. نشانه اکتسابی نبودن چیست؟ نشانه اینه که این تو کودکی امام شده، کما اینکه آقا امیرالمومنین در بزرگسالی امام شد. همین نشون میده که اینا دنبالش نرفتن کسبش کنن، آموزش ببینن تا امام بشن. نشان میده این لیاقت از خدای متعال و این کمک میکنه در پذیرش امامت. منصب منصب الهی است، ربطی به سن و سال ندارد، به لیاقت دارد. مردم میخواد امتحان کنه که مردم بدانید ما شما رو با شخص امام هم امتحان میکنیم، و به این شکل خدای متعال شاید این اسرار رو در جریان کودکی امامت امام زمان علیه السلام قرار داده.
بله ممنونم. اجازه میخوام که فاصله ای رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما بزرگوارا خواهیم بود.
ای حق را رخت چون آینه، ای نامت شکوه آدینه.
هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم زهور.
این بقیت الله التي لا تخلو من العترة الهادية، این المعدو لغض عدابر الظلمة، این المنتظر لغامة الامت والعواج، این المعتجع لزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن.
شميم زهور.
در قسمت قبلی که فرمودید حکمت‌های انتصاب یک کودک در مقام و جایگاه امام رو داشتید می‌فرمودید، اشاره فرمودید به این که اون لیاقت امام رو خداوند میخواد به ما اثبات بکنه، یعنی برای رسیدن به امامت یک لیاقتی لازمه. من میتونم اینطوری مطرح بکنم، شما تصحیح بفرمایید اگر برداشت من غلطه، که برای این جایگاه یک شرایطی لازمه و یک در واقع علائمی. به نظر میرسه اون چه که مهمتر هست داشتن شرایطه، مثل بحث بلوغ و رسیدن به مقطع تکلیف، که مثلا آقایان علما مطرح می‌فرمایند برای محقق شدن تکلیف سه تا علامت هست: رسیدن به اون سن، حالا برای آقایون 15 سالگی، برای دختر خانم 9 سالگی، یا علائم دیگری که مطرح می‌کنن. اینها علامت رسیدن به شرط بلوغه. اینجا میتونیم این رو بگیم برای احراز امامت یک شرایطی لازم است و یک علائمی، و داشتن اون شرط که همونطور که فرمودید علم و عصمت هست کافیه. یعنی ممکنه این شرط در سن کودکی محقق بشه، ممکنه در سن بزرگسالی محقق بشه. این برداشت من درسته؟ اگر درسته یا اگر ناقص تصحیح بفرمایید.
همینطور هست. در بحث امامت، رشد عقلانی، بحث علم و بحث عصمت حرف اول رو میزنه و در بحث امام همین حرف صدق میکنه. امام زمانی که امام شده، به منصب امامت رسیده، رشد عقلانی رو به دست آورده، عصمت رو داره، علم به او منتقل شده از طریق امام قبل یا از طریق الهام الهی و به هر شکلی که خود خدای متعال میداند. لزوماً تلازمی اینها با سن نداره. همونطور که تو بحث بلوغ فرمودید، اگر کسی رشد عقلانی پیدا کند، توانایی انجام تکلیف رو داشته باشد، سنش به اون سنی که شرع گفته نرسیده مهم نیست. میگن اگر شما رشد عقلانی داری، قدرت تمیز داری و توانایی داری، شما مکلفی.
یعنی هر کدوم از اون علامتهای دیگه هم که محقق شده باشه مکلف میشه فرد.
مکلف میشه. یعنی حتماً باید به این سن برسی؟ نه. اگر دو شرط اصلی رو که بحث رشد عقلی و بحث استطاعت هست اگر داشتی، شما مکلفی. میخوای 12 سالت باشه، 13 سالت باشه، میخوای 15 سالت باشه، میخوای 8 سالت باشه، میخوای 9 سالت باشه، این لذا مهمه.
یعنی استاد اون سن خیلی شرط لازمی نیست، یکی از علامتهای تو همین بحث تکلیفه. تو بحث امامت هم اصلا سن مطرح نیست، اون بحث علمیت و عصمت و در واقع اون عقلانیتی که شما فرمودید اگر محقق شده باشه امامت میتونه در مورد ایشون اثبات بشه.
همینطور هستش. یعنی به تعبیری دیگه سن یک علامت، یک ظاهر، یک عرفیه، شرط نیست. بله، همینطور که فهمید.
بسیار عالی. ما یه فاصله ای رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما بزرگوارا خواهیم بود.
و ایلی بتنا
آجا، یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه اینه که ما امام زمان علیه السلام رو به عنوان منجی میشناسیم. این مفهوم نجات خواهی یا نجات بخشی، این مخصوص به دین ماست یا در سایر ادیان هم هست؟ اول خواهش میکنم راجع به خود این مفهوم نجات خواهی یا نجات بخشی توضیح بفرمایید.
همونطور که فرمودید، ما بحث نجات رو تو همه ادیان داریم. این نجاتگاهی نجات خواهیه، یعنی از درون انسان احساس و نیاز میکنه که یکی بیاد دستشو بگیره. و یه بحث نجات بخشیه، یعنی اون کسی که در بیرون مصداق موعود و نجات دهنده هست و میاد دست انسان رو میگیره. موضوع نجات خواهی یه چیز فطریه، درونیه، و میشه ادعا کرد در تمام ادیان و مذاهب، حتی ادیان و مذاهب ساختگی هم، موضوع نجات خواهی وجود داره، چون در درون انسان هست و تو نگاه بیرونی نجات بخش یا موعود، این هم جز مشترکاتی است که تقریبا، بلکه شاید ادعا بکنیم تحقیقا در همه ادیان، چه ادیان دستساز بشر و چه ادیان الهی، در همشون مطرح، در ادیان الهی که قطعا وجود داره، در یهودیه، در مسیحیه، در اسلام و بنابر نقل کسانی که زرتشت رو و آیین زرتشت رو دین الهی میدونن، در آیین زرتشت در همه اینها بحث موعود و نجات بخش وجود داره. در ادیان دیگه مثل ادیان بودا، آیین‌های مختلفی که ساختگی هست در اونها هم هست. بنابراین هم نجات خواهی موضوعی است فطری و هم نجات بخش و نجات بخشی موضوعی مشترک است. و نکته جالبتر این که در همه ادیان حرف از یک نفره، یعنی ما نداریم یه جا بگیم که ما در دینمون داریم که دو نفر موعوده. همه ادیان بلا استثنا میگن یه نفر میاد. یعنی در این که موعود یک نفر است، کل ادیان مشترکن. حتی در ویژگی های کلی موعود هم مشترکن. این که اون کسی که میآید عالم است، فاضل است، صالح است، دنبال از بین بردن ظلم، گسترش عدالت، گسترش علم، ارتقاء معنوی جامعه، ارتقاء، یعنی موضوعاتی که تمام ادیان تأکید کردن موعود ما این کارا رو انجام میده. بنابراین مشترکات در همه ادیان وجود داره، هم بحث موعود خواهی، هم بحث نجات خواهی و هم بحث نجات بخشی جز اشتراکات در میان ادیان و مذاهب هست. تنها تفاوتی که میشه ادعا کرد در میان جامعه بشری وجود داره در تعیین مصداقه. به تعبیر دیگه یهودی ها میگن موعود وجود داره، منجی وجود داره ولی اونی که ما میگیم. دلی. مسیحیت میگه وجود داره ولی اونی که ما میگیم. بودایی ها اینطور میگن. اسلام هم میگه که موعود اون کسی که من میگم. بنابراین فقط اختلاف در مصادیق موعود هست، نه در اصل موعود. و موضوع نجات خواهی هم یک موضوع فطری است، همیشه عالم در همه جا بوده و هست. انسان احساس میکنه در بنبست که قرار میگیره دنبال یک کسی میگرده که او رو دستشو بگیره نجاتش بده.
زمزمه دل عزیز زهرا، عزیز زهرا، عزیز زهرا، الاجل بیا گل زهرا، گل زهرا.
پاسخگویی به سوالات و پرسش‌های مهدویت در برنامه شمیم ظهور.
زمزمه دل عزیز زهرا، الاجل بیا عزیز زهرا، میخونن همه مردم عالم، الاجل بیا گل زهرا.
آقا این نجات خواهی که فرمودید، چون سایر ادیان هم حرف از منجی میزنن، ما یه همچین تعبیری رو به دست آوردیم که فطری است، یا نه اصلا دلیل نقلی یا در واقع حالا آیه، روایت یا در سایر کتب هم دلیلی بر این داریم که این موضوع یک موضوع فطری است؟
موضوع فطری که دلیل نمیخواد، ولی ما از طرح موضوع به صورت مشترک در میان همه انسان‌ها در همیشه تاریخ این برداشت رو میکنیم. فطرت انسان که تغییر نمیکنه، همیشه ممکنه نژاد تغییر کنه، محل زندگی تغییر کنه، لهجه عوض بشه، زبان عوض بشه، تخصصات و علوم متعدد باشه، ولی فطرت که تغییر نمیکنه. فطرت خداجوی بشر همیشه همه جا یکسان بوده، ممکنه تحریف بشه. در این موضوع هم ما وقتی که میبینیم همیشه تا هر کجا که جا داشته دست ما رسیده، جستجو کردیم، مطالعه کردیم، دیدیم این موضوع بوده. این نشان از فطری بودن بدون تغییر. اصل موضوع فطری است. دلیل نمیخواد. حضوری از درون میفهمیم این رو. تو بیرون هم سیر تاریخ رو، مطالعه تاریخ رو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم. لذا نیاز به دلیل به معنای دو تا چهار تایی نیاز نیست. خداجویی فطری بشره. دلیل میخواد؟ نه، دلیل نمیخواد.
تشکر میکنم از شما استاد محترم. آنچه شنیدید توضیحات استاد حاتمی راجع به این موضوع بود که آیا نجات خواهی موضوعی فطری است یا فقط در یک دین خاص مطرح میشه. فاصله ای رو میشنویم، برمیگردیم در قسمت بعدی ادامه مباحث رو و سوالات رو از ایشون خواهیم پرسید.
مهدی بیا، مهدی بیا.
هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم ظهور.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
مهدی بیا.
شنوندگان محترم، صدای ما را از رادیو قرآن میشنوید با برنامه بررسی سوالات و شبهات پیرامون موضوع مهدویت. تا اینجا رسیدیم استاد حاتمی عزیز که نجات خواهی یک موضوع فطری است و در طول تاریخ همه ابناء بشر به اون اشاره کردن. اشاره داشتید به بحث نجات بخشی و اون رو در واقع مصداق منجی در خارج دونستید که هر دینی، چه ساخته دست بشر و چه ادیان الهی، به یک شخصی اشاره کردن که میاد و نجات میده. یکی دو تا از ادیان بشری رو نام بردید، مثل بودا، هندو و حالا با اون اختلاف نظری که هست راجع به دین زرتشت. من میخوام یه توضیح بدید برای ما که واقعا دینی مثل دین هندو هم اومده انقدر آینده نگری کرده که حرف از پایان تاریخ بزنه و از آمدن یک منجی، این یه خورده قبولش فکر میکنم مشکل باشه. راجب این چه توضیحی میشه داد؟
تقریبا میشه ادعا کرد هر دینی میخواد پایدار باشه، مستمر باشه، پیرو داشته باشه، منسوخ نشه، باید به همه نیازهای واقعی انسان توجه کنه. اگر دیدید یه زمان یه چیزی بوده به نام دین، بعدها منسوخ شده، مهمترین دلیلش اینه که از دینهای دستساز بشری میخوام بگم، یعنی که خودشون اومدن درست کردن به عنوان مثلا.
بله.
یکی از مهمترین دلیلش اینه که به همه نیازهای مخاطباشون پاسخ ندادن. اگر ما به این موضوع نگاه کنیم میبینیم علت توجه ادیان زمینی به موضوع موعود و منجی به خاطر نیاز فطری انسان به این موضوعه. یعنی اگر شما به عنوان انسان فطرتاً در درونت نیازمند به بحث آینده روشن هستی، به یک نجات بخشی که قدرت برتر است میاد و تو رو از ظلم و ستم و این زندگی که دلچسب تو نیست، حتی زندگی مادی، تو رو نجات بدهد، اگر چنین چیزی در اون دین نباشد اون دین ناقصه. به تعبیری دیگه اون نیاز تو رو تأمین نکرده. اولین کاری که میکنی میگه این دین به درد من نمیخوره. لذا شما میبینید ادیان، چه ادیان زمینی و چه ادیان الهی، مهمترین موضوعشون بحث آینده نگری و بحث موعود هست. به خصوص که در بحث آینده نگری بحث امید موج میزنه. اگر یک دینی در میان پیروانش امید رو زنده نگه ندارد، مشکلات زمان خودش پیروان خودشو از اون میگیره. افراد سرشکسته میشن، به دین بدبین میشن. زمان این دین زنده میماند، زمانی پیروانش مشکلات رو تحمل میکنند که امیدشون به آینده روشن باشه. لذا یکی از مهمترین کارهای شیطانی که انسان رو به یأس بکشونه و قرآن میفرماید که یأس کفر، یأس گناه کبیر است. روایت ها داریم که کسی حق نداره مأیوس بشه. چرا؟ چون یأس اول بدبختی است، اول سقوط، اول خودکشی است، انتحار است، از دست دادن ایمانه. لذا تمام ادیان به موضوع موعود منجی و امید به آینده روشن توجه ویژه کردن. از این جهت ما میبینیم که این موضوع مشترک بین همه ادیان هست و به نوعی پاسخگوی نیاز فطری درونی پیروان خودشون بوده.
این که فرمودید که نیاز فطری، این قبول، اما این که فرمودید یک مصداق داره این منجی و همه این ادیان میان یک نفر هست که خواهد آمد، این دینی که قرار ساخته دست بشر باشه چطور به یه همچین آینده نگری دست پیدا کرده؟ اون سازنده این دین، حالا هر کس که هست، چطور به یه همچین علمی دسترسی پیدا کرده که بیاد ویژگی هایی رو بشموره برای منجی، مثلا عدل گستری و امثال اون؟ این علم این از کجا اومده؟ یعنی ما میتونیم یه خورده نسبت به اون سازنده دین شک بکنیم که مبادا اون رفته از ادیان الهی کپی برداری کرده، یا حالا ممکنه دیگرانی بیان با بدبینی به این داستان نگاه کنن بگن نه، حتی ادیانی که شما الهی مینامید اونا اومدن از این ادیان ساخته دست بشر کپی برداری کردن.
نکته ظریفیه فرمودید، جالب هم هست، و اون این که یه جهتش همینه. چون میدونید بشر از زمانی که رو زمین اومده دین هم بوده، اولین مخلوق، اولین پیامبره، و پس دین با بشر بوده. خب ادیان دستساز یا ادیان زمینی اومدن گرفتند، گفتن ما خودمون میخوایم بسازیم، منتها یه چیزایی رو هم لازم داریم که باید تو دین باشه تا پایدار باشه تا مستمر باشه، میگه میام از دین الهی میگیرم. یه جنبش میتونه این باشه، ادیان زمینی از ادیان الهی الهام گرفتن، کمک گرفتن، وارد کردند به دین خودشون و پیروان خودشون رو مژده دادن که چنین کسی خواهد آمد با این ویژگی ها. یه جهتش هم اینی که طرف به درون خودش مراجعه کرده، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، رفاه و آسایش، از اونجور همه چیزایی که درون خودش دوست داره اینا رو میخواد بره سراغ اونها. طبیعتا وقتی که اینا رو میل بهش داره، همه هم اینا رو دوست دارن، تو زندگیشون اتفاق بید میاد اینا رو مطرح میکنه به اسم موعود. بله. انتظار در وجودشه، امید در درونشه، عدالت رو دوست داره، ظلم ستیزی رو دوست داره، آسایش و رفاه رو دوست داره، سرسبزی و خرمی و آبادانی جهان رو دوست داره، همه حاکمیت دست دین خودش باشه اینا رو دوست داره، اینا رو میل داره، فطری درونش میاره مکتوبش میکنه، میاره به پیروانش میده. لذا هر دو جهت میتونه باشه، یعنی هم از ادیان الهی گرفته باشن، هم بر اساس فطرت اینها رو بیان کرده باشه، اگرچه به صورت مصداقی منحرف محسوب میشه، مصداق غلط.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا
که فرمودید همه اینا یک نفر، سوال اینه چرا هیچ دینی نیومده بگی که آقا دو نفر با هم مثلا شریکی میان جامعه رو اصلاح خواهند کرد؟ روی این یک نفره چرا انقدر ما تمرکز داریم و تأکید میکنیم؟
شاید یه جهتش این باشه که رهبری دست دو نفر نمیتونه باشه. الان شما یه اتوبوس رو دو نفر میرونن؟ نه، دو تا راننده پشت فرمون اتوبوس باشن قطعا تصادف میشه.
بله
بله، ممکنه جابجا بشن، یا مثلا من 10 ساعت نشستم خسته شدم بالا میشم شما بشید.
یعنی در واقع مدل شریکی، کار رو شریکی
ولی باز یه نفره، باز یه نفره، یعنی یکی کلاژ و ترمز و دنده و فرمون دست یه نفره. آه. چرا؟ چون هدایت نیازمند وحدته. اگر تکثر باشد، تعدد باشد، هدایت با مشکل مواجه میشه. به خاطر همین فطرتا آدم بیشتر از یکی رو نمیپذیرد. در ظاهرم بشر امتحان کرده که تعدد باعث اختلافه، لذا میره سراغ یه نفر. حتی در حکومت‌هایی که ادعای دموکراسی دارن، آخر سر تو اختلاف ها حرف آخر رو یه نفر میزنه.
بله.
برای حل اختلاف. بحث هدایت هم مستثنایی از این جریان نیست، بحث موعود هم مستثنایی از این جریان نیست، علاوه بر این که همه ادیان وعده حکومت واحد جهانی رو دادند، تسلط بر جهان رو دادند. قطعا در بحث حاکمیت تعدد معنا نداره، حاکم باید یه نفر باشه، اگرچه افرادی که کمک با اون حاکم میکنن متعدد، ولی یک تفکر باید حاکم باشه، یک نفر حاکم باشه تا آنچرا که اون دین مد نظرش هست در به سعادت رسوندن انسان در بحث هدایت اون تحقق پیدا کنه. رضا هم در اون انسان و هم تجربه نشون داده که بیشتر از یک نفر نتیجه بخش نخواهد بود.
بسیار عالی. آنچه شنیدید شنوندگان محترم پاسخهای استاد بود در این برنامه به اینکه حکمت نسب یک کودک به عنوان امام از جانب خداوند چه بوده است. از اونجا وارد بحث نجات خواهی و نجات بخشی شدیم. استاد پاسخهایی رو در حیطه نجات خواهی و نجات بخشی هم فرمودن، این که نجات خواهی فطری بشر هست و نجات بخشی در واقع مفهوم و مصداق آن منجی در خارج است. به پایان این بخش رسیدیم. ممنونم از همه شما عزیزان که با ما همراه بودید. من از استاد محترم هم تشکر میکنم، جناب استاد حاتمی، ممنونم که قبول زحمت فرمودید. تا برنامه آینده همه شما بزرگواران رو به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
یا ابن الحسن روحی فدا متا ترانا.